بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبلی یه چیزی رو من توضیح ندادی. نه نمیخواد. نه این چون مبده هنی ما چیز کردیم. او این بود که در قربه داشت کسی اگر لازمه در روز ماه رمضان اخراج کنه اون چیزی رو که بلعیده، اگر اخراج متوقف به قی نباشه این و قی نکنه روزش صحیحه. این را این در این جهتش هم کسی حاشیه‌ای در این قسمت نداره، قبول کردن. ما عرضی که دیروز اشاره کردیم ولی دوباره اینقدر خرابش کردیم او این است که این یه تفصیلی باید در مسئله داد که اینجا داده نشده. او این است که اگر کسی این که لازمه اخراج کنه منتها منحصر نیست راه اخراج بره، اگر لزوم اخراج برای مضر بودن باشه، چیزی خورده بعد متوجه شده که مضره و این لازم به اراده دراره، اینجا اگر در نیاردم یعنی قیم نکنه بازم باطله. برای اینکه روزه برای کسی که روزه داری ضرر داره برش، این روزش باطله. این اون بحث این که با ترتب یا چی و از این حرفا اینجا نمیشه تصریح کرد، برای اینکه مریض یا کسی که ایجاد مرض میکنه روزه خارج شده از ادله مطلوبیت روزه. حالا ترتب مال مواردی است که یک ادله اولیه افتضای صحت روزه بکنه، وقت بگیم چون امر به خلاف شده آیا چه کارش بکنیم هر کابل، و اینجا روی هر مبنایی باشه روزه روزه باطله. پس لذا من نرز می کردم باید یه قیدی زده باشه که اینی که میگیم اگر قی نکرد و منحصر نبود اخراج به قی روزه صحیحه که متن داره و همه محشینم قبول کردن، در صورتی است که لزوم اخراج به منات ضرر نباشه و الا اون نه صحیح نیست. منم میگم منحصر نیست. میدونم اگر ترک کنه غیره ضرر میکنه. کدوم را؟ نکرد ولی خارج نکرد، میشد دفع ضرر ولی نکرد و خورد، منحصر نبود. ولی حالا این کسی قی نکرد و در اثر قی نکردن روزش میشه باطل، مأمور نیست که چنین روزه، این دیگه فرق نمیکنه رو مبانی اینا. خب اینا درش حرفی نیست. من مسائلی که میخوایم بخونیم خیلی بحثای مهم نداره، ولی بعضی وجوهی مثل آقای حکیم گاهی آقای خویی دارن، اونا رو ما میخواستیم درست من نمیدونیم یا بعضی جاست که یه وجه شد برای ما روشن نیست. اذا ظهر اثر القی و امکنه الحبس و المنع وجب اذا لم یکن حرج و ضرر. خب آثار مقدمات قی حاصل شده، ولی میتونه انسان با یه فشاری نگذاره که شخص قی کنه، ولی طبعا قی حاصل میشه. ایشون میفرمایند که اگر حرج و ضرر نباشه لازم این کار بشه. البته همینجور که آقای حکیم دارن این را قید باید واجب معین بگیم، واجبه چون مراد از این وجبه اینجا وجوب وضعی نیست، یعنی باطل میشه، چون وجوب وضعی حرجی هم شد وجوب وضعی داره، یعنی اگر اخراج چیز کرد صحتش متوقفه ولو حرج باشه. حالا اگر اخراج نکرد، اگر مانع نشد، این روزش باطله. در بطلان بین حرجی بودن و غیر حرجی بودن فرقی نمی کنه. اینی که تفصیل قائل شده اگر حرجی و ضرری نبود باید خارج بشه، و الا اگر حرجی بود نه، لزوم اخراج نداره. این لزوم تکلیفی درسته، یعنی حرج تکلیف نداره که انسان خودشو به فشار بگیره و قید نکنه، این درست. اما اگر وجوب وضعی بگیم یعنی باطل نیست، این درست نیست. برای اینکه روزه ولو انسان حرجی باشه تقیع اگر کرد، برای خلاف شر نکرده، ولی روزش باطله. روزه ماه رمضان باشه باطله، روزه های دیگه باطل باشه، همه از اینا باطله، ولو برای خاطر دفع حرج خلاف شر نکرده، جلوشو نگرفت، قیه آمد، روزه میشه باطل. اینا از این که اذا لم یکن حرج گفته عبارت از چیزه، مراد وجوب تکلیفی است. منتها آقای حکیم یه توضیح اینجا میدن در این حال که همه مطلب رو فرماین، و این است که وجوب تکلیفی، چرا وجوب تکلیفی داره؟ چرا تکلیفاً لازم باشه که انسان جلوگیری کنه؟ اگر حرجی نبود ملزم باشه جلوگیری کنه. میگه چون مفطره لازمه جلوگیری کنه، افطار و الا اگر ادله تعمد غیر مورد را نمیگیره، خب چه لزوم داشت برای اینکه انسان جلوگیری بکنه؟ چون مفطره و در واجب معین افطار جایز نیست، یعنی لذا ایشون مگر حرجی باشه، لذا این تعبیر را میکنه. حالا ما عرضی که با آقای حکیم داریم او این است که مسئله که قبل از اینجا ایشون سید عنوان کرده و آقای حکیم هم توضیح داده، مسئله قبلش اینه: اذا اکل فی اللیل ما یعلم انه یوجب القیعه فی النهار من غیر اختیاره فالاحوت القضا. اینجا آقای حکیم توضیح اینجوری میدن، میفرمان یه مرتبه ما اختیاریتی را که برای عقاب مصحح عقاب در نظر بگیریم، اونجا خب باید شخص جلوگیری کنه. این شخص که اگر در شب این چیز را بخوره، در روز بدون اختیار در ظرف عمل قی حاصل میشه. اگر معیار در اینجا اختیاریتی را که عذر برای شخص برای معاصی یه شیئی بخواد حاصل بشه، اگر مختار باشه برای شخص عقابش هم صحیحه، اون اختیار لازمی در ظرف عمل اختیار باشه. قبلن هم اگر اختیار باشه اون کافیست برای تصحیح عقوبت. و اینجا اگر معیار این باشه، پس قبلن هم اگر شخص بدانه اگر این قلچه رو بخوره نیم ساعت دیگه که مثلا بعد الفجر میشه، این قیم میکنه بدون اختیار، در ظرفش بدون اختیار، باید خلاف شر باشه اگر معیار این باشه. ولی خود ایشون میفرمان ما از ادله میفهمیم اینجور نیست، قی خودش ممنوع باشه و اختیار غیر اختیاری عذر باشه، تا بگیم این اختیار سابق هم کافیست برای جلوی عذر گرفتن. از کجا ما میفهمیم ملاک اونیست؟ میگه از تعبیرهایی که در خود روایات وارد شده ایشون داره که میگه سید که احتیاط کرده لاحتمال کون المعیار فی المفتر العمد المصحح للعقاب الحاصل فی الفرض شب یقین داره که روز این امر رو انجام بده در شب در روز خواهد قی کرد چون احتمال هست چنین معیار چنین باشه بنابراین بگیم که نه احتیاط در ترکشه لا خصوص العمد فی زمان الفعل المنتفی بگیم در وقت فعل باید عامد باشه که اینجا نیست چون برای این احتمال در کار هست سید احتیاط کرده ولی ایشون میفرمایند که به نظر ما این احتیاط لازم المراعات نیست و این کانه هو ظاهر من اعتبار اکراه نفس علیه فی موسط سماعه میگه موسط سماعه میگه اگر کسی خودش را وادار کنه برای قی کردن اون موقع روزش میشه باطل خب این کسی که شب خورده خود به خود چیز میاد بیرون این خودش رو وادار نکرده به چی قی کردن این صدق نمی کنه بنابراین اشکالی نداره و این کان هو ظاهر یعنی عمد در زمان فعل معیار بودن من اعتبار اکراه نفس علی فی موسط سماعه گفته معیار این است که خودش انسان وادار کنه تا بشه روزش باطل و همچنین یا اونجا که گفته باطل نیست گفته ان بدره او و زرعه همجور بالا بیاد میگه همینجور این بدره و زرعه صد میکنه ولو شب غذاش و شب خورده امثال اینه ولی روز بالاخره بدره و زرعه صد میکنه روی این دو روایات ما باید بگیم که اشکالی نداره شب اگر خورد و روز چیست خب اینو در این مسئله شون میفرمایند مسئله بعدی که اثر قی ظاهر شده میتونه جلوگیری کنه این چرا ایشون سید میفرمایند که واجبه ایشون میفرمایند به مفتریت حین اذن لتحقق العمد الی المصحح للعقاب چون عمد مصحح عقاب اینجا هست بنابراین میشه مفتر مفتر کم شد چون ایجاد مفتر در واجب معین که جایز نیست این باید این قید بخوره به کلام سید این قید رو نزده در واجب معین جایز نیست بنابراین اگر حرجی نباشه ضرری نباشه این باید جلوگیری کنه چرا؟ علتشون شما میگه چون عمد مصحح عقوبت درش هست و عمد مصحح شما قبلن هم گفته که معیار عمد مصحح عقوبت نیست باید بگن اون کسی که وادار کرده خودش را به قی کرده این شخص طبیعی داره قیش میاد با وادار باید بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از قی نه قیش به وسیله وادار کردنه بدره و زرعه هست خود به خود داره میاد و بدره و زرعه صد میکنه اون دو تا منات اینجا هست و رو این حساب باید اشکالی بعد نداشته باشه چون اون ادله چیز نیست خود سید آقای خویی و اونای دیگه در مسئله ای رو که کسی شب محتلم میشه از خواب دفعه بیدار میشه میتونه جلوی چیز را بگیره که خارج نه که بیرون نیاد از اصل چیز خارج شده ولی به نحوی که روزش باطل بشه که بیرون بریزه این را میتونه جلوگیری کنه اون جاها میگن لازم نیست جلوگیری کنه خب اون دلیلش هم به همین مناطی که این جاها استدلال میکنن اونجا آقای حکیم استدلالش به این است که فعل شخص گفته نمیشه این ولو میتونست جلوگیری کنه درباره خود شخصه الزام مال خود شخصه ولی مقدمش که مربوط به خودش نبوده حالا میتونست جلوگیری کنه ولی فعل خودش نیست انذار میتونست جلوی انذار را بگیره صرف این فعلو نمیتونه خب اینجا میتونه از فعل جلوگیری بکنه، من نکرده. اینجا میشه فعل، قیل فعل شخص میشه، ولی در اینجا فعل نیست. این خلاصه اکوام و دو هواست. این اینجا آقای خوی اونجا استدلال میکنه، ایشون میفرمان که ادله احتلام اطلاقاتش میگیره صورتی رو که میتونه جلوی خروجش را بگیره. چون احتلام خواب دیده، میگه در این مورد اگر احتلامی ها حاصل شد پس اطلاق اون ادله میگیره. خب اگر اونم معیار بگیریم، اینجا میگیم اطلاق ادله ای که زرعه اگر شد اشکال نداره، یا اطلاق ادله ای که قید کرده تقیید کرده به شرط اینکه انسان خودشو وادار کنه. خب این دیگه خودشو وادار نکرده تا بشه بطلان. خلاصه به نظر ما این اشکالی نداره و اون مبانی سید و امضای آقایون هم نباید اینجور بشه. خب اینم این مسئله 73. اذا دخل الذبابه فی حلقه وجب اخراجه ما امکانه ولا یکون من القیء ولو توقف اخراجه على القیء سقط وجوبه و صحت صومه. خب مگس داخل حلق شده، اینو میفرماین باید اخراج کنه، یعنی داخل بله این اخراجش لازمه، ولو داخل حلق شده معذالک لازمه که این مگس اخراج بشه. خب چرا لازمه مگس اخراج بشه بعد از اینکه داخل حلق شده؟ اینا معنا میکنن آخر حلق و اینا خلاصه به حدی شده که اکیل سد شده درش. آقای خوی میفرمان فرق نمیکنه ما بین این که به بلعه این اکل صدق بکنه یا صدق نکنه، لازمه که مگس بلعه ایده نشه، باید بیرون آورد. چرا آقای حکیم وجهی ذکر نمیتونه؟ گمان میکنم آقای حکیم اینا به منات اکل خبائث میخوان چیز کنن، میگن مگس خبیثه بنابراین اشکال داره. آقای خویی به عنوان خبائث اینا رو چون مسئلهشون نیست که اینا رو پیاده کنه درباره این چیزایی که تنفر عرفی داره، ایشون میفرما مزکا نیست، میته است و بلعیدن میته اشکال داره، اون وقت بنابراین نباید این را چیز کنه. حالا نه آقای حکیم نه آقای خویی چیزی از کلامشون استفاده نمیشه. چرا بلعیدن اشکال داره؟ اکل خبائث که موضوعش اکله، اگر از باب اکل خبائث ما پیش بیاییم، اکل میته اونم اکله، وجه این چیزی ذکر نکردن که اگر یک چیزی اکل میته نیست بلعه میته است، از اون چیز خارج شده و بلعه شد میکنه نه اکل. این ممنوعه چیزی بیان نکردن، ما نمیدونیم این را به چیزان که این به ذرگاه مطلب این است که باید بیان کنن، بیانی به نظر نمیرسه. اون وقت آیا ادله مزکا و میته و نمیدونم اکل میته اینا را عرف میفهمه که مراد از میته مثلا مگس اگر خورد میگه اکل میته صد کنه ازش؟ این اونم خودش خیلی زور میبره که ما بگیم عرفن هم و ادله مزکا و بگن این مزکا نیست و میته است و اون حرفا اینا شامل بشه، باید مزکا باشه. خب حالا این یه مرتبه اینا رو مسلم دونستن که بل و رو بعد از تحقق اکل و وارد حلق شدن و امثال اینا محرمه، باید بیرون آورد. میدونم از اون معلوم نیست، خبیث و اون معمولش که بعد اون نه اونم باشه عبارت از اکلشه، خبیث متعارفش اینجور نیست که اون چیز رو متعارفش عبارت از اکله. این آقایی میگم اکل خبائث میگم هم تفسیر رو متعارف میکنن، هر چیز متعارفش اینه، متعارف اونا اکلشه از اینا. حالا خب ایشون میفرمان که فرق نمی کنه، آقای خویی با حساب میته بودن، آقای حکیم هم بیان ندارد که شاید روی اکل خبائث باشه. حرمت ما به نظر ما این است که همون از باب خبیثه و ما در این حالی که مراد از خبائث رو عرض کردیم که عبارت از چیزی که موجود نفرت اون عقل سالمه و هر چیزی که عرف رو خبیث ندونست و شر رد نکرد معلوم میشه که اون مطابق با عقل سالمه، اون مقدم عرض کردیم. در این ما میشه به ادله حرمت خبائث استدلال کرد داره. بله کلیه میگه خب ممنا این است که هر چه خبیثه رو اشاره تحریم کرده. ما میگیم که از خود نه به طور کلی برنامه چیزهای پد آقا باشه، نه عنوان انتظایی از ما هم محرم میگیم، ما میگیم چیزی که حرام و عرفی باشه اگر شر جلوگی میکنه حرام شرعی هم هست، هم میگه شما میگیم من هم میگم من نمیگم دو تا حرامه کار ندارم، من میگم چاره قد محرمات را چیزایی که نفرت عقل سالم نفرت پیدا میکنه جلوش گرفته، این موضوعی است برای جلوگیر کردن. ما میگیم اگر یه چیزی که عرف متعارف نفرت میکنه ازش شارم نگفته اشتباه کردیم، این حرف معنوش عقل سالم نفرت میکنه ازش، چار جلوگیر کرده ازش هر چیز. و محرمات هم بگید شما بیان میکنیم، ما میگیم محرم عرفی اگر شر رد نکرده باشه محرم شرعی هم هست، اونم میگیم. حالا هر جور میخواید بیان کنید، اختلاف بیان هست میشه کرد در هر دو. حالا بحث این است که این آمده وارد حق شده، خب لازم خارج بکنیم، یه مرتب خارج انسان با انگوش خارج میکنه اونا مسئله نیست، یه مرتب بدون قی نمیشه، باید قی بکنه و با تعمد قی باید اخراج کنه. اینجا چطور؟ سید میفرماید که اینجا چون تعمد قی اگر بکنه روزش میشه باطل، اگر همینجوری به بلعه یه حرامی انجام داده و صوم اهم قطعی یا محتمل الاهمیه است، لذا انسان باید ببن این را و تعمد غی نکنه که روزش بشه باطل این را. خب این البته این مطلب ما نسبت به روزه ماه رمضان اینو میشه گفت که روزه ماه رمضان اگر کسی یه روزه ماه رمضان را ترک کرده باشه یا یه همچین حرامی رو بعد کرده باشه میشه گفت مسئله حرمت روز ماه رمضان اهم رکنی از ارکان چیزیست، مهم اینو میشه انسان استفاده کنه. ولی آیا همه روزهای واجب اینجوره؟ اینجا که روز ماه رمضان فرق نکرده بود، فرق نکرده بود صحت صومه کلی بود. حالا کسی مثلا روزه ماه رمضان را خورده یا چجور روزه کفاره بگردن شهر، یا یک کسی روزه استیجاری گرفته از یک شخص گرفته، اقسام اینا هست. آیا در اینجا اینم روزه مهمتر از حفظ روزه مهمتر از حفظ اون حرمت بلع خبیثه یا بلع میته یا هرچی خوردن میته؟ اینجا دیگه نمیشه بگیم قطعا این مقدمه بر روز احتمال الاهمیت یا یا مقطوع الاهمیت است، اون مال محرم جامعه نه برای اون، و بلکه در روزه استیجاری اونجا لا طاقت مخلوق به معصیت الخالق و استیجاری که مستلزم باشه عمل و استیجار که انسان یه حرامی رو انجام بده اون واجب موافقه نیست استیجاریش، اون روز استیجاری رو اونجا روزه رو باید بخوره ولی معینه و این کار چیز رو نکنه. روزه های دیگه ما نمیدونیم کدام هست، چون نمیدونیم الان واجب باید مخیر باشه چون دلیلی بر هیچ طرفش نیست. اینم این مسئله. نه معلومه ماه رمضان معلوم بنای اسلام اینه یه چیزی که اتفاق اینا که مرسوم همیشه هست اتفاق بیفته مرتب خلافی بکنه چه کار کنه این روزه های چیزی که نیست که کفاره یا چه دور اما که قرآن رو میبدنم اینا درش هست. مسئله 74 یجوز لسائم التجسس اختیارا و این احتمال خروج شیء من الطعام معه و اما اذا علم بذلك فلا یجوز. تعارف زدن اشکالی نداره ولو اختیارا، ولو شخص تعارف زد احتمال میده که یه چیزی خارج بشه از طعام در اثر عارف به دهان خودش اشکالی نداره، با احتمال اشکالی نداره. و اما اگر علم داره که خارج میشه این جایز نیست، اون جایز نیست که انده این قیه خب اینم که اشکال کردن و درست هم هست این قیمی است و رو علم داشته باشه که یک چیزی ارتاب میشه توی دهان شخص به وسیله شی، اون قیم صرف نمی کنه برای صرف ارتاب شدن به وسیله آرو زدن. این دیگه ایشون اینجوری حساب قیم کردن. من احتمال میدم که قیم حالا متفاهم اینجور متفاهم معمولی از خاص قیل یه چیزیست که از دهانم بیرون بریزه، حالا اما منتقل بشه به دهان یا بیرون نریزه این هم قیل بگر بلان کس قیل کرده و اون بالا آورده تو دهانش این را گمان نمی کنه اول هم قیلم بگر، اینه که حالات به هم میخوره دفعه از دهان میدید اون چیز خورده شده بیرون میدیده و این احتمال خروج شیء من الطعام معه این دیگه احتمال این که خروج شیء بهش قیل بگیم خیلی خیلی بعیده اصلا ایشون یعنی یقین هم دسته باشه که پرتاب میشه تو دهانش آرخ که بزنه بیرون هم به پرتاب هم بشدم خیلی میشه. خب اذا طلع مسئله 75 اذا طلع شیئا سهوا بیم بله میخوام بینم الان چقدر وقت داری بله وقت داری اذا طلع شیئا سهوا فتذکر قبل ان یصل الی الحلق وجب اخراجه و صحه صومه. اینجا این عبارت اول یک مسامحه در تعبیره اذا طلع شیئا سهوا، این مطلب مسامحه است یعنی سهوا اگر وارد دهان شیئی شد بله معنا نداره در اینجا بعدا بگیم که قبل از وصول به هر ابتلاع صرف و ابتلاع صرف نمی کنه برای شخص، این مشابه هست یعنی وارد دهانش یه شیئی شد و متذکر شد قبل از اینکه به خلق برسه واجب است اخراجش و سومش هم سهمه چون قیل شد نمی کنه با اخراج همیشه و اما انتذکر بعد الوصول الی به حلق رسیده و چرنه اکتر محقق شده بلعیدنش محظور بطلان صوم درش نیست، فلا یجب، یه همچین شیء را لازم نیست اخراجش بشه و ببلعه. بل لا یجوز اذا صدق علیه القید، اگر اخراجش با قید میشه اون اصلا جایز هم نیست، به بلعتش اون اشکالی نیست. خب این لا یجب بل لا یجوز بعد از وصول به حد چیز، این که تعبیر میکنه لا یجب بعد از وصول، این باید اون چیزی باشه که از خبائث امثال اینا نباشه، لا یجب واجب نیست، و الا اگر از خبائث باشه مطابق همین چیز خود چیز قبلی، ولو رسیده به چیز بل اشجایز نیست، باید بیرون بیاره. این قیود هم باید باشه، قیود هیچ محفوظ نمانده در اینجا. و این شک کفی ذالک، نمیدانه رسیده به حد حل که بلعش مبطل صوم نشه، یا نرسیده که بلعش موجب ابطال صوم بکنه، فالظاهر وجوب اخراجه ایزن مع امکانه، ظاهر این است که اینجا باید خارج کنه مثل حکم اونی که قطعا نرسیده است. چرا؟ عملا به اصالت عدم دخول فی الحلق، میگه ما نمیدونیم داخل حلق شده که دیگه لزوم اخراج نداشته باشه، یا داخل حلق نشده که لزوم اخراج داشته باشه. یعنی این را ما میگیم چیزه، این استثاق میکنیم و حکم میکنیم به این اصل در اینکه لزوم اخراج. خب این آقایون همه شون این اخراج اشکال کردن، اشکال هم وارده. اون است که ما یه همچین دلیلی ما نداریم که کردیم چیزی که وارد حلق نشده بلعش حرامه، و شما بگید ما موضوع را با استثاب درست میکنیم، بگیم این وارد حلق نشده، خوش میشم که شعر گفته که چیز داخل حلق نشده حرامه، یه همچین چیزی ما نداریم. اونی که هست اکل حرامه، ما نمیدانیم آیا با تحقق این عمل اکل محقق میشه یا نه. عرفاً عقلاً ملازمه داره این چیز را بلعیدن این با تحقق اکل، ولی چون مثبتات وصول حجت نیست، لوازم حجت نیست، خودش باید موضوع حکم شرعی باشه تا حکم شرع بیاد، اینجا خودش خود عدم دخول در حل خودش موضوع حکم شرعی نیست، باید عقل باشه، و ما نمیدونیم آیا این عقل هست یا عقل نیست، و ادله استثاب مثبت عقل بودن این نیست. تعلیق در موضوع همه آقایون قبول ندارن، تعلیق هست، ولی تعلیق در موضوع همه موارد مثبت بودن، الان نمیدونیم چیز را کشته میشه یا نه، یک کسی زیر لحافی خوابیده، یا مثلا اینجا بوده سقف آمده پایین، نمیدونیم مرد یا نه، ما بگیم نخیر مرده، بگیم اگر بود میمرد، با استثاب بگیم الان هم هست، پس بگیم این موضوع را به تعلیق اثبات بکنیم و نتیجه مردن زید را اثبات کنیم. همه مواردی که مسلمات اصلا مثبته تعلیق در موضوع هست، تعلیقاتی که شر تعلیق کرده اون مسئله استثاب تعلیقی مطرحه که در جا، اما تعلیقات که خود ما میکنیم این همه موارد مثبت، این تعلیق در موضوع هست، اون به در نمیخوره. ازا این اشکال آقایون وارده و درست هم هست. اللهم صل علی محمد.